یک فقیه، یک مفسر و یک دانشمند در این علوم میتوانند تشخیص بدهند که این حدیث جعلی است یا این حدیث حدیث درستی است. نکته بعد این که باز برادران اهل سنت مطرح میکنن که چه اشکال داره که پیامبر فقط در اخذ وحی و ابلاغ وحی معصوم باشه،
در امور دنیایی نیاز نیست معصوم باشه.
بله، برای چی معصوم باشه؟ ما سوال میکنیم چی پس اون اطاعت علل اطلاق، چون پیامبر عظیم باشن که فقط چون تبیین وحی هم میکنه دیگه،
بله.
که مثلا اینجا جنگ کنه، اینجا صلح کنه، اینجا چیکار بکنه، نماز صبح رو درکت دستور بده بخونن، نماز ظهر رو چهار رکعت، اینکه تو قرآن که نیست که،
بله.
اصل نماز هست، ولی اینکه درکت باشه، بس دستورات حج و این همه مسائل که در حج وجود داره که همش که آیات قرآن نداره که،
بله.
اصل حج وجود داره، اما دیگه اون بحث توابش هفته باشه و چه باشه و اینا که دیگه نیست که. خب چطور اونجا خدای سبحان دستور داده که اطیع الله و اطیع الرسول علل اطلاق، اون وقت پیامبر اهل خطا نعوذ بالله باشه؟
یعنی حتی این اطلاق جای دیگه هم در قرآن شکسته نشده که بگیم
نخه، همه جا هست دیگه که پیامبر. خب از این طرف خدای سبحان فرماید که هر چی میگوید وحی است، از اون طرف فرماید که پیامبر این وحی رو تو باید تبیین کنی، از اون طرف فرماید مسلمان ها شما علل اطلاق بعد از پیامبر تبعیت بکنید. وقت چطور میشه این که پیامبر نعوذ بالله اهل خطا و اهل گناه و این حرفا باشه؟
بله،
اصلا با مبانی قرآن وحی میسازه. آخرین نکته بحث زیاد اینجا، این که خدای سبحان پیامبر رو اسوه قرار میده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه در کجاست؟
در زندگی،
در زندگی، یعنی از خواب و خوراک و حرکت و رفتار و رفتار شخصی و اجتماعی و چه همه اینها اسوه سازه، درست؟
بله.
خب لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این اسوه حسنه است. میشه اسوه خطاکار باشه و خدای سبحان بگه که از این اسوه خطاکار نعوذ بالله؟ اینا دیگه با عقل جور در نمیاد، با وحی که هیچ جور در نمیاد، ولی این برای اگر یه مقدار تفکر بکنه به هیچ وجه نمیپذیره که پیامبری که میخواد اسوه باشه این اهل نعوذ بالله خطا و گناه و اشتباه و این حرفا هم هست، اصلا تبعیت از تو دیگه معنا پیدا نمی‌کنه.
خیلی متشکرم آقا، جواب به این سوال مفصل شد، ولی فکر می‌کنم انشالله مفید بوده باشه برای عزیزان شنونده با توجه به شبهاتی که در فضای مجازی درباره آیات قرآن شکل می‌گیره. آقا اجازه فرمایید که یک سوال انتهایی هم درباره این بحث داشته باشیم، و اونم اینه که به نظر میرسه که این در واقع مخدوش کردن شخصیت پیامبر و عصمت پیامبر از مسائل دنیایی شروع شده، یعنی که ایشون در امور دنیایی معصوم نیست، تا رسیده به اون که حتی در دریافت وحی هم که طبق اون افسانه قرآنی که فرمودید ایشون ممکنه اشتباه بکنه.
بله.
یعنی یه حمله به پیامبر شده که فقط متوقف در مسائل دنیایی نمیشه.
خیلی نمیشه. این هم شما خوب مستعد هستید، وقتی که حضرت در اواخر عمر شریفشون که مریض احوال بودند و اون جیش اسامه رو دستور داده بودند که همه در اون جیش اسامه قرار بگیرن، اسامه خب یک جوان 18 ساله بود، فرمانده اون لشکر شد، آماده شدن که برن برای جنگ با رومیان و اینها. بعد حضرت چشمش مبارک باز میکنن، میدید که هیچ کس نرفته،
همین بزرگان هست
تخلف دارن میکنن، تا اینکه حضرت فرمود خب قلم و دوات بیاورید تا من یک مطلبی رو بگم بنویسید که بعد از اون یک کسی گمراه نمیشه نشه. خب این رو خلیفه دوم اینا، خب این نووی یکی از شارحان صحیح بخاریه،
بله.
این مطلب رو که من عرض کردم ایشان این رو نقل میکنه که بله این اتفاق افتاد که خلیفه دوم جلوی خواسته پیامبر رو گرفت و گفت ان الرجل لیحجر،
یعنی چه بود؟
یعنی اینکه پیامبر گفت قلم دوات بیارید ولش کنید، ولش کنید، این داره هذیان میگه. حالا این تا اینجاش واقعا مصیبته، از اینجا بعدش مصیبت بزرگتره.
بله.
که این نووی میگه از اینکه خلیفه دوم نگذاشت پیامبر اون کار رو انجام بده و دستور بده که بنویسند که بعد از اون کسی گمراه نشود. این که نگذاشت پیامبر این کار انجام بده، بزرگترین خدمت رو به جهان اسلام کرده.
چه چیز عجیبه، چطور واقعا توجیه میشه؟
یعنی من واقعا اینقدر آدم ناراحت میشه که خدایا آخه پیامبری که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا،
اصلا دستور صریح به اطاعت از پیامبر داده شده که همونجوری که فرمودید نه یک جا دو جای قرآن.
عمر این بعد جرأت کنه پیامبر رو این تو اون جمع اینجوری توهین آمیز که ولش کنید، ده ها
برخلاف این هم یعنی یک انبوهی از آیات قرآن که مسلمین رو دعوت میکنه به اطاعت محض از پیامبر.
بله، ادب در مقابل پیامبر، صداتون رو بلند نکنید صد به صدای پیامبر، به اول جلوتر از پیامبر حرکت نکنید. اینجا میگه که ولش کنید، نیارید کسی که قلم دوات کاغذ نیاره. چرا؟ چون داره هزیان میگه. در صد کسی که ما یادم ولی این گونه پیامبر رو بشناسه که وحیشو از کسی دیگری درک کرده که پیامبر شده، پیامبر شدنشو و آیات شیطانی در او نفوذ میکنه، قطعا در مقابلش هم میسته و میگه که دعه و اندر رجله لیحجر. با این مبنا بله، اصلا دیگه نه از وحی باقی میمونه چیزی، نه از قرآن چیزی باقی میمونه و نه از پیامبر و جایگاه پیامبر چیزی باقی میمونه. و شاید هم به خاطر همین قصه است که مسائل بعدی پیش میاد، مثل یه حال هست زهرا و مسئله کربلا.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات بسیار جامعی که فرمودید. این نکته رو عرض بکنم که ما وظیفمون تبیین مسائل هست که به هر حال در واقع با نگاه قرآنی به این مسائل نگاه بکنیم. ما خیلی از علمای اهل سنت هم برخلاف نبوی که در واقع تأیید میکنه اون عملی که انجام گرفت، الان واقعا اظهار تأسف میکنن، یعنی به وفور هم صداشون هم کلیپ های ویدیویشون در فضای مجازی هست که واقعا اظهار تأسف میکنن از اتفاقی که افتاد و میگن ای کاش این کار رو خلیفه دوم نکرده بود و اجازه میداد که پیامبر اون وصیت خودشون رو بنویسن. که حتی یکی از علما اهل سنت هست که میگه که اگر این وصیت انجام شده بود لکن فی رغد من العیش، ما امروز در یک زندگی خیلی دلچسبی، خیلی ایدئالی به سر میبردیم. که این خیلی نکته جالبی است که خود آقایان اهل سنت هم بهش دارن کم کم اعتراف میکنن.